اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد.
الا یا عبد یا ساقی اهل کسن و نامل ها کش آسان نمود اول ولی افتاد راشن ها
به بوی نافه یک آخر سبا زان تور بکشا آید زتاب جد ماشگیمش آی چه خون افتاد در دل ها شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل آی خدا کجا کجا دانم حال ما سوک بارا نزامن ها
هلا یا هم یا ساقی اگر کسن و نابل ها کش آسان نمود افن ولی افتا
ولی افتاد مشکل ها.
ساعت 23:04 اینجا تهران جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه با برنامه ساحت در خدمتتون هستیم. امشب داریم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع هویت قومی، هویت ملی و فرهنگ بنیان ها. محور دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم بررسی روایت های اقوام ایرانیه و جذابیت های مشترک که مهمان عزیزی به شکل تلفنی به جمع ما اضافه میشن، خانم افسانه احسانی، توانفزای جوامع بومی در حوزه گردشگری. خانم احسانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، شبتون بخیر باشه. من عذرخواهی میکنم که نرسیدم به استودیو.
بزرگوارید، ما خیلی علاقمند بودیم که حضور پیدا کردید.
من پروازم تأخیر داشت دیگه و حال تلفنی در خدمتتون هستم.
من یه تشکر ویژه از شما بکنم که قرار بود شما از یک نقطه دیگه از ایران عزیز برای این برنامه تشریف بیارید تهران، اما متاسفانه همونطور که اول برنامه هم اشاره کردیم به دلیل بارندگی شاید یه ذره از پروازها هم جابجا شد، امشب این سعادت رو نداشتیم که در خدمت خانم احسانی باشیم. اما خانم احسانی بپردازیم به اهمیت موضوع روایت ها و حالا المان های مختلفی که وجود داره. ما داستان رو داریم، بحث عروسک ها رو داریم، بازی ها رو داریم و عوامل مختلفی هستن که به عنوان المان ها در روایت این موضوع هویت فرهنگی میتونن تاثیرگذار باشن. دیدگاه شما رو داشته باشیم ابتدا، بعد کلید واژه خواهیم کرد، نقطه نقطه خواهیم رسید به اصل مطلب.
امیدوارم که صحبتام تکراری نباشه، مهمون قبلی صحبتای داشته باشم و تکرار نشده باشه. ولی خب اون چیزی که من می‌خواستم باهاتون به اشتراک بذارم بحث میراث ناملموس و حالا همون وارد اینتنجبل هریتیج هستش که خب سال هاست که مورد توجه جوامع ملی و بین‌المللی قرار گرفته و اون روایت هایی که پشت ضد اصالت های حالا هویتی هر منطقه هستش. در واقع آنچه که حالا میتونم در مورد عرفک های بومی و قصه ها لالایی ها و روایت های پشتشون براتون بگم اینه که خب یه چیزایی هستش در فرهنگ ها و جوامع مختلف و واحد های اجتماعی و اون در واقع میراثیه که سینه به سینه از مادر بزرگ ها به در بزرگ ها منتقل میشه. خب اینا نادیدنی و ناملموسه ولی خب خیلی ارزشمنده، خیلی معنا داره، خیلی ارتباط بین نسل ها رو برقرار میکنه اینها. خب من حالا شخصا یه چند سالی هستش که متمرکزم رو این فعالیت هایی که تو جوامع روستایی دارم و به واسطه این که خب مردم بومی نزدیکترین رابطه رو با طبیعت و حالا اصالت ها هست دارند، حالا وارد حوزه توانافزایی شدم تو این مناطق که ببینی با کمک
خانم احسانی کارتون رو دقیقا توضیح میدید که چه عملیاتی چه اقدامی انجام میدید به عنوان توانافزا؟
ببینید من خودم تخصصم حالا محیط زیست و گردشگری هست و از تلفیق این دوتا رشته یه واژه بیرون میاد به اسم اکوتوریسم.
بله.
اکوتوریسم سفر مسئولانه است به طبیعت که حافظ محیط زیست و به بهبود کیفیت زندگی مردم محلی کمک میکنه.
برعکس کارهایی که معمولا ما انجام میدیم.
بله، کلا یک شیوه سفر خردمندانه است که حالا چون اون بخشش که مربوط به جامعه محلی و معتقد هستش که با بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی میشه به حفظ محیط زیست کمک کرد، خب به همین دلیل من به این حوزه متمرکزم و حالا یه روش های خلاقانه رو در طول زمان بهش رسیدیم که در واقع به جای اینکه مثلا سوغات فرهنگی آموزش داده شده بر اساس الگوهای موجود، حالا ژورنال ها یا سبکایی که وجود داره، ما در واقع خیلی خیلی در اونجا با یه فرایند زمانبر و جدی و سخت میتونم بگم ارزشی که وجود داره از حافظه تاریخی مادر بزرگ و پدر بزرگ و بیرون میاریم. یعنی که مثلا مهارت بافت مثلا یک گره بومی که مثلا قبلا رو بخشی مادر بزرگ ها بوده که مثلا چندین ساله که کسی کارش نکرده داره منسوخ میشه.
این انتقاله خانم احسانی به خوبی داره انجام میشه به نظر شما یا شده؟
والا واقعیتش رو بخواییم ما تو فرآیند بازنده سازی به نظرم موفق بودیم، یعنی که از مرگ خاموش خیلی چیزا رو نجات دادیم با کمک مردم بومی و جوان‌تر ها اینها. و الان که دیگه نزدیک دو دهه از این فعالیت میگذره، خب ما الان جوانهایی داریم، بچه‌هایی داریم، نوجوانهایی داریم که به این موضوع علاقه مندن و تو روستاها مراکزی رو داریم، مثلا ما فروشگاه‌های روستایی داریم که توی خود روستا محصولاتشون عرضه میکنن، گردشگرایی داریم که این سوغات فرهنگی براشون جذابه، مدارسی داریم که این حالا مثلا عرفک های بومی رو میگیرن، رویدادهاشون ازش استفاده میکنن، هدیه میدن. خود من هر جا تدریس دارم، همین بوشهر بودم جاتون سبز، اونجا مثلا بوانه هدیه به کسایی که سر کلاسان بودن، حالا جایزشون این عرفک های بومیه. و خلاصه الانم حالا وزارت ارشادم یه جشنواره‌ای داره، جشنواره فیروزه، که چند سالیه که عرفک های بومی جزو محصولاتی هستش که در واقع داوری میشه و جوایز میگیره. میخوام بگم که بله به نظر خودم که موفق بوده. حالا
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خانم احسانی با ما همراه باشید، یه سری نکات هم آقای ترحومی دارن. آقای ترحومی صحبت های شما رو هم داشته باشیم در این حوزه.
وقتتون بخیر خانم احسانی، خدا قوت. من می‌خواستم بگم که این مدت بحث میراث ناملموس با این بحث فرهنگ بنیان انگار عجین شده. حالا همزمان که ما تو استدیو رادیو گفتگو هستیم، می‌بینم که شبکه خبرم
بله دقیقاً
دارن معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، یعنی ببخشید دیگه سازمانم نیست، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، صحبت میکنم. ما این چند مدت پیش، شاید چند هفته پیش، توی مکان وزارت میراث فرهنگی همین کنفرانس میراث فرهنگی ناملموس رو داشتیم و خب در افتتاحیه‌اش عزیزان از نقاط مختلف دنیا راجع به بحث میراث ناملموس صحبت کردن. اما برداشت شخصی من از صحبت های، یعنی یک اتفاق جهانی که پیش رفته بود و به نتیجه رسیده و تبدیل به یک کنوانسیون شده بود، باز من احساس میکردم حتی اتفاقی که تو سطح بین المللی پیش رفته، یعنی مثلا توی تایوان پیش رفته، توی ژاپن پروفسور آیکاوا توی ژاپن و یا عزیزان دیگه، که اتفاقا نکته جالبش این بود که 8 تا کشور با این کنوانسیون مخالف بودن، کانادا، انگلیس، آمریکا و چند تا از این دنبالهاشون، و اتفاقا بحثی که خیلی هم کامل نشده بود و به نظر بنده حداقل چقدر مخالفت، یعنی میخوایم بگیم که اهمیت این فرهنگ چیه که نمیذارن حتی به اون نقطه نزدیک بشی، چرا نیستیم که ورود کنی و درگیرش کنی. پروفسور آیکاوا، خانم پروفسور آیکاوا از ژاپن، بحث های این میراث ناملموس داشتن پیش میبردن و میگفتن که چند سری رویکردها عوض شد. یک بار میراث ناملموس رو اومدن مثلا نمودها رو دیدن، مثل لباس ها، کوزه ها، شیشه ها، سفال ها و غیره، اینها رو به عنوان میراث ناملموس معرفی کردن. حالا من یادداشتی که اون جلسه برداشتم همراهم نیست، ولی خب یادمه که چیا نوشته بودم. یک بار دیگه توی یک پروسه بعدی، توی دهه بعدی، گفتن نه، میراث ناملموس انگار اون عروسک‌ها نیست، اون حتی خود لالایی ها نیست، هنرمند میراث ناملموسه.
بله،
ولی من اینجا میخوام بگم که حتی خود اون لالایی هم که دیگه همه چی روایته، میراث ناملموس نیست. میراث ناملموس چیزیه که واقعا دیده نمیشه، نمودهاش میشه، این مثل یک روحیه بلا تشکیل، مثل خداوندی که تظاهرهاش میشیم ما. میراث ناملموس همون معناییه که کلماتو میسازه باش لالایی بسازیم، همون معناییه که به ذهن الهام میده باهاش عروسک بسازی. میراث ناملموس اینهاست و ما اتفاقا در فرهنگ بنیان ها نمیگیم ما عیناً میتونیم به خود میراث ناملموس دست بزنیم، این محاله، ولی سعی میکنیم اون چیزهایی که بیشتر این میراث ناملموس یک ملت، یعنی ایران فرهنگی رو بهترین حالتهاش میخواد بازنمایی کنه، مثل شاهنامه فردوسی، یعنی باز به اون حد اطلاع نخواهیم رسید، ولی حداقل میتونیم تا یه جایی نزدیک بشیم، تا یک انگشتیش میتونیم نزدیک بشیم. ما میخوایم اینها رو باز دوباره بازیابی کنیم. و خب مثلا من میدیدم توی بحث میراث ناملموس این بحث اقتصادیش خیلی ضعیف بود، یعنی مثلا ته تهش ما تو اقتصاد فرهنگ میرسیم به بلیط فروشی موزه ها، به نمیدونم خدمت شما رو دادم که چند تا کنفرانس بذاریم مثلا همین صحبت کنیم، تهش
میوه‌ای
بخوریم، نمیدونم یه جایی ببینیم، اقتصاد نداره. ما حالا چون رشته کارشناسی
شاید به همین دلیل هم به نتیجه نمیرسیم،
اقتصاد واقعا پیوست اقتصادی نداره. حالا شاید یه وقت حرف خام یا سنگینی باشه، ما باید همه چیز فرهنگیمون، نه به این معنا این نه که فرهنگو ذبح کنیم، ولی همه چیز فرهنگیمون باید پیوست اقتصادی داشته باشه.
بله دقیقاً،
پیوست اقتصادی سازگار قطعاً هم ما بلدیم. ما ایرانی همونایی هستیم که تو این کشور نیمه خوش هزاران سال زندگی کردیم با قنات‌ها و چیزهای سازگار و حفظ کردیم، ولی خب وقتی از وقت اومدیم سد زدیم، همه چی رو خراب کردیم. پس اگه برگردیم، ما میتونیم با همین پروژه فرهنگ بنیان ما نزدیک بشیم به اون میراث ناملموس که واقعا نه هنرمند، نه حتی نمود بیرونی هنره، بعد در واقع میراث ناملموس خود هنره و با پیوست فرهنگی ایجاد، پیوست اقتصادی برای این بحث فرهنگی و اینکه خب توی یک فرآیند خلاقانه نوآورانه، حالا آقای داوود پور استاد هستن، اینو به نحوی بازنمایی کنیم، جذابیت‌های مختلف، فرم، محتوا، تمام برنامه‌ریزی‌هاشو داشته باشیم، میتونیم این میراث ناملموس رو یک بار دیگه همچنان که زنده هست ما خیلی سرحال‌ترش بکنیم،
خوشحال
و برگ‌ترش بکنیم و یک مقداری از این فضایی که فرهنگ یا یک کار عام‌المنفعه است یا یک کار ویترینیه و یک مثلا تو اقتصاد فرهنگ بلیت بفروشیم فقط درآمد اون، یا مثلا گردشگری به همچین چیزایی، یا مثلا دیگه تحتش میخوایم یه خودمون به آب آسیا بزنیم، میگیم مثلا گردشگر سلامت.
دقیقا
از این فاصله بگین و اون میراث ناملموس اتفاقا امروز بیاد تو بطن زندگیمون، تو بطن اقتصادمون و یه جوری
شاید این اهمیته باید
تو جلسات قبل هم گفتم ببخش این دین و دنیا ما رو نجات بده. ببخش
انشاءالله. من فکر میکنم امروز این ضرورته احساس نشده. آقای داوودپور صحبت شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این بحث و این محور.
من از مثال صد آقای ترامی استفاده کنم بگم دقیقا به نظرم بیشتر مشکل ما تو حوزه فرهنگ همین قیاس با غربه. بله ما یه کشور بودیم که همیشه قنات داشتیم، نیمه خوش بودیم، خوشحالی داشتیم و خودمون اداره کرده بودیم، ولی وقتی ما قناتمون رو با شیوای کنترل آب غرب مقایسه کردیم تبدیلش کردیم به صد. الان ما همین اشتباه رو میکنیم. من اصلا موافق این که بیایم خودمون رو با غرب قیاس کنیم تو هیچ رده‌ای نیستم، نه تو رده اقتصادی چون اصلا اقتصاد ما زوایاش متفاوته
بله،
نه تو زمینه فرهنگ به تبعش. ما اگه بخوایم فرهنگ بنیان رو درست تعریف بکنیم، ببین فرهنگ بنیان مبتنی بر داده‌های فرهنگیه. ما تو داده‌های فرهنگی اصلا هیچ مشکلی نداریم. بله ما میتونیم از غرب بیایم شیوه‌های روایی رو استفاده بکنیم، یاد بگیریم که بیایم داده‌های خودمون رو تو اون شیوه‌های روایی دوباره باز تعریف بکنیم. اقتصادم داره.
بله.
ببینید شما قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب شما رو یاد چی میندازه؟ مگه این اقتصاد نداشت؟
بله، مرحوم یزدی.
بله. این داده‌های فرهنگی رو به روز با شیوه روز خودش ارائه کرد.
اصلا اون زمانی که هنوز مد نبود کتاب‌های تعداد.
بله.
این کتاب در بازار ایران فکر نمی‌کنم 12 جلد 15 جلد.
خب شما حساب کنید پس بازروایی قطعاً جواب میده. باز تعریف قطعاً جواب میده. بله ما باید یه سری، یعنی یه بار بیایم همه مدیرهای این فرهنگی این کشور به خودشون قول بدن دیگه تحت هیچ شرایطی هیچ بخشی ما رو با غرب مقایسه نکنن.
آفرین.
بله ما بیایم بپذیریم که اگه کشوری مثل مالزی پیشرفت کرد، اگه کشوری مثل کره پیشرفت کرد، اگه کشوری مثل سنگاپور پیشرفت کرد، به خاطر توسعه فرهنگیش بود. اینو بپذیریم، اینو قبول بکنیم، ولی دیگه باشون کاری نداشته باشیم. ما دلیل نداره مثلا بیایم مثل اونا گروه‌های نوجوان خوانندگی را بندازیم. بله الان علاقه‌مندا به کلاس زبان کره زیاده تو این کشور.
اصلا یه باهای ترحمی هم داشتیم صحبت می‌کردیم، یه برنامه جا داره اصلا بپردازیم به این موضوع. اصلا خیلی موضوع
انشالله
فراگیری شده
قسمت بعد تو فکرش هست.
و میگم من خودم چون برای کار پژوهشی بیش از فکر می‌کنم 30-40 تا مدرسه تو تهران، حالا چه پسرونه چه دخترونه، سر زدم. اصلا بهتون بگم گرایش بالای 90% به فرهنگ کره‌ای بیراه نگفتم.
به فرهنگ کره، ببین کلمه درسته دیگه، فرهنگ کره. ما رو فرهنگ خودمون کار نکردیم، اونا خوب کار کردن. ما دلیل نداره مقایسه کنیم
فرهنگ کشوری مثل کره اینقدر طرفدار.
من موافقه همچنان موافقه مقایسه نیستم، موافقه اینم که بدونیم فرهنگ چقدر مهمه.
ولی خب باید بدونیم چه اتفاقی بغلم داره میفته کنار گوشمون.
بعد بیایم داده های خودمون رو درست استفاده کنیم. ما هیچ وقت داده هامون استفاده نکردیم. یه موقعی کک
سری چیکار کنیم؟
ببین ما الان همین داده های فرهنگیمون، الان خب انیمیشن هایی که تو حوزه فرهنگ کهن ما ساخته شده به چه شکله؟ چقدر جاذبه ای داره که مثلا اون بچه رو بتونه به خودش جذب کنه؟ ادبیات ما چی؟ ببین ما اصلا یه قشری داریم بین 12 تا 16 سال که اینا اصلا هیچ محتوایی ندارن. یعنی شما برای یه آدم 14-15 ساله، چه دختر چه پسر، بخواید کتاب بگیرید.
بعد شما توی رسمن گفتم آقا ما گفتیم نه اینا خوب نیست، اینا خوب نیست. خب چی خوبه؟ چی دادیم؟
آقای ترحومی هر سال یه هفته قبل از عید، آقای داوودی پور، ما یک برنامه برگزار میکنیم و توش میپردازیم به اینکه یک خواننده در غرب اومده یک آهنگی رو خونده. هر سال این اتفاق تکرار میشه، یعنی اصلا فکر میکنم در 6-7 سال گذشته ردخور نداشته که یک خواننده مشخصی میاد 20 روز 25 روز قبل از عید یک موزیک ویدیویی رو منتشر میکنه، ضد فرهنگی یک آهنگی رو منتشر میکنه. تا 3 ماه ما درگیر اینیم که ببینیم چه اتفاقی اونجا افتاده، چی کار باید بکنیم. باز بعد از 3 ماه قضیه تموم میشه، میره تا اسفند سال دیگه که اون خواننده دوباره بیاد اون اثر رو تولید کنه. حالا بیایم بحث کنیم ببینیم که
حالا بعد اون بلرزه دوباره مشکلی
گفتیم. بفرمایید آقای صالح.
ببخشید من
بزرگوار.
علتش اینه که ما همون نگاه سازمانیه، یعنی ما حتی نگاه سازمانیمون ترجمه نشون داده، نگاه منظورم ساختار اداری و دولتی و حاکمیت و اینا، توی اقتصادمون، توی ورزشمون، توی اینا هم که ملموستر از فرهنگه.
بله.
توی اونا هم دیدیم که خیلی تجربه کردیم که موفق نبودی بخوام مردم به یه نحوی عمل بکنن. این هم همینه، موزلمون اینه که ما هر سال میایم، خب تحتیله بقول شما تحتیله تمام میشه، چند تا مدیر جمع میشن، آره این اتفاق افتاده، یه موزل فرهنگی جدید باشه مواجه شدیم، یه چیکار کنیم بعدش هم که خب یا مدیر عوض میشه، حتی اگه کاری هم انجام بشه انقدر ساختار دولت کنده، یعنی تا بخواد یه چیزی از اون با محل تصمیم گیری برسه به قسمت پایین و جامعه
میرسم خیلی اتفاقیه. یعنی مثلا یه کاری مثل سلام فرمانداری که ما داریم که یه هویی فرا میگیره، میریم میششو که در میاریم میبینیم که مثلا توی شهرستانی مثل تونکابون اومدن یه کار فرهنگی، یه گروه کوچکی
دستشون در رفته
اومدن درست کردن که این کار فراگیر شده. میخوام بگم اون اتفاق هم که میفته برای سر برنامه ریزی اتفاق نمیفته متاسفانه،
احتمالا کشکار کردی این سیستم.
نه اتفاقا بخاطر اینه که خود یک فرد نه، اون مهم اینه که آدم دغدغه من ما مثلا اینه، اون مشکل اینه که همیشه نگاهمون آدمایی که به دغدغه من بودن رو هیچ وقت جدی نگرفتیم توی هر دوره خودم. ما خیلی آدمای کوچه بازار، خیلی آدمای حتی توی محل میبینیم یه پیرمرد، حتی یه نوجوان، کسی حتی کسی که همین دارن این معنا گوش میدن، این دغدغه است دیگه، دارن گوش میدن دیگه، شاید بتونه خیلی چیده، اینا رو جدی نگرفتیم. اینها اتفاقا کار میگفت فردوسی، حالا این همه بحث شد امروز، خودش دغدغه‌ای داشت خودش کرد و خیلی کارهای فرهنگی دیگه که همه مثل سلام فرمانده بالاخره دو نفر سه نفر مدن جمع شدن یه کار از روی دل خودش انجام دادن، این کارم دلی هم بوده به دلم نشسته، حالا خیلی کارهای دیگه. ما مسئله همون تو بحث فرهنگ هم همین با کره مقایسه میکنید، با مثلا غرب مقایسه، حالا بخوایم میبینیم و اینا تسلط پیدا میکنن، اینه که لزوما حالا فقط صرفا این نیستش که اونا به ما حمله کردن، صرفا این نیست، حالا اینم شاید باشه، ولی مسئلهش اینه که اونا روی یه پایه خودشون درست کردن، یعنی اون پایه رو صفر کردن، اون جامعهشون، اون جوونشون.
بعد خیلی جالبه ها آقای صالحی، این مسئله کشور ما هم نیستا، یعنی میبینیم قطری که میاد بازی‌های جام جهانی رو برگزار میکنه مجبور میشه از اون گروه خواننده‌هایی که کره هستن و این روزا مطرحن دعوت کنه بیاد تو مراسم افتتاحیه.
مثلا بحث همینه، منطقه ما، منطقه غرب آسیا، منطقه ایران فرهنگی باقای طرحمون، اینه منطقه مهد تمدن، این منطقه اینطوره، یعنی از مصر تا
حتی من میگم فراتر، یعنی من با دوستی داشتم صحبت میکردم میگفت در کانادا هم همین اتفاقه، یعنی این فرهنگ کره‌ای همین وضعیتی که ما الان نوجوانامون، تینیجرامون، بچه های دبیرستانیمون دارن و درگیر فرهنگ کره‌ای شدن، فیلم کره‌ای میبینن، برای شما بگم موسیقی کره‌ای گوش میدن، بعد سریال ها، انیمیشن های کره‌ای، ماشین کره‌ای حتی الان دوست دارن بخرن دیگه، حتی ماشینشون هم تو رویاهاشون باید یه ماشین کره‌ای باشه.
فکر چشم بادومی بودن یه موقعی بین ما خیلی جالب نام،
آره
الان که چشاشون رو عمل کنن بادومی بشه،
خیلی تو دنیا خیلی داره اتفاق میفته، یعنی باید کار خوب، کار سختی نیست، بیایم ببینیم که چه اتفاقی رو رقم زدن.
من اتفاقا نظرم اینه که
بفرمایید بفرمایید، بذارید آقای داودی پور من از شما استقبال میکنم. خب من احسانی هم ورود کنم به بس، بفرمایید خانم.
راستش رو بخواهی یه خورده رو صحبت دوستان صحبت دارم.
بفرمایید.
حالا بحث میراث ناملموس بود و کنوانسیون هاش، خب ما کنوانسیون حافظه جهانی رو سال 1992 داریم که حالا دوستان اشاره کردن، حالا اون حافظه جهانی که حالا شاهنامه و قدمت سعدی و اینا، یا مثلا ما کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع فرهنگی 2005 رو داریم که
البته
فکر میکنم متاسفانه ما به دلایل عجیب و غریبی عضوش نشدیم، ولی حالا من از اینا عبور میکنم و بحث اقتصادی شدنه که من خودم یه نقد خیلی جدی دارم و میخوام بگم که واقعا بلد نیستیم و بد رفتار میکنیم. یعنی شما فکر کنید الان وضعیت پارک‌های تهران رو ببینید، اسفناکه. شما وارد یک پارک ملت و پارک سایی و هر پارکی که میشین ورودیش پر از پفک فروشی و خنزل منزل، چیزای خیلی نامرغوب عرضه میشه. شما وارد پارک میشین بوی کباب میاد، بوی نمیدونم غذا میاد، تمام زیبایی‌های طبیعتمون رو، حالا اون طبیعت دستساز شهریمون هم گرفتیم، چه انتظاری داریم؟ اگه برای روح و روان مردم ما آیه چیزی باقی مونده؟ همش به بهانه اقتصاد به بدترین سلیقه، به کج سلیقگی مطلق ما داریم پول
در میاریم. بهونه خوب پیدا کردیم
اصلا دیگه. افتضاح، یعنی به نظر من نمیدونم چرا هیچ کی راجع به این افتضاحی که تو پارکای تهران هست کسی صحبت نمیکنه. راجع به این که ما تمام جنگلای شمالمون شده آلاچیق و جوجه کباب درست کردن و ما اصلا بوی طبیعت رو دیگه نمیتونیم ببینیم، ما اصلا دریا رو نمیتونیم ببینیم. این هستش روش درآمدزایی، روش اقتصاد. یعنی ما اومدیم وزارت میراث فرهنگی گردشگری سنندستی رو تلفیق کردیم برای یک همافزایی، ولی چی شده؟ میراث فرهنگی ما قربانی درآمدهای در واقع بدسلیقه گردشگری و پفک فروشی شما شده. الان کوه خواجه رو دارن خراب میکنن به بهونه پول درآوردن. بسیاری از بناهای تاریخیمون، بله بله، تمام دنیا همینه. همین کره که شما دارین در مورد صحبت میکنید، شما وقتی میرین موزه ملی در واقع توی سئول، انقدر اصالتش حفظ شده و انقدر در واقع خوراک فرهنگی دارن به جووناشون میدن. میخوام بگم که ما همه چیمونو میخوام سریع پول در بیاریم ازش و به بهانه اقتصاد ما سایر ارزش هامونو قربانی کردیم. اصلا هم تعارف نداریم، روز روزم در این زمینه ما داریم بدتر عمل میکنیم. محیط زیستمون رو، فرهنگمون رو، قصه هامون رو، روایت هامون رو، همه رو به بدترین شکل ممکن و غیر حرفه‌ای ترین شکل ممکن داریم پول سازی میکنیم به قول خودمون. خب من میخوام بگم که برای این واقعا چه روش هوشمندانه هستش؟ چرا ما هی داریم میگیم این آخرین بازمانده، تنها چیزایی که داره نفس میکشه؟ من خیلی نقد دارم به افرادی که حالا با عنوان اقتصاد وارد فرهنگ میشن. بله بله، باید بلیت بفروشیم، بله برای فرهنگ باید خرج کنیم، بله باید فیلم هایی داشته باشیم که ازش پول در نمیاد، باید موسیقی هایی داشته باشون که ازش پول در نمیاد ولی از توش فرهنگ در میاد. این تفاوت، این مرز حدود تغییرات قابل قبول، این مرزها مرزهای ظریفیه و آدم ها بسیار هوشمندن. مردم ما اتفاقا بسیار هوشمندن، یعنی وقتی خوراک درستی بهشون داده میشه، صادقانه باشون رفتار میشه، اتفاقا ذائقه خیلی خوبی هم دارن. در مورد مسائلی که گفتم، من چند وقت پیش سفری به تاجیکستان داشتم، یعنی تقریبا 3 بار 4 بار پشت هم رفتم تاجیکستان. بحثی که زنان تاجیکستان فعالان حوزه حالا فرهنگشون داشتن، همین دغدغه خود ما، میگفتن که از وقتی سریال های ترکی اومده لباس ملی ما کمرنگ شده، در صورتی که بسیار اونجا شما میدید کشوریه که بسیار به فرهنگ توجه میکنه، به لباس ملی توجه میکنه، هزینه میکنن، وقت میذارن، مرتب رویدادهای مختلف